أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعنت الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلوات و رحمت. دعای 170 رو داشتیم میخوندیم، این رو انشاءالله بتونیم تکمیل کنیم. به من یلوز العبد الا به ربه، الا من یشک العبد الا الا رازقه. در تمام این سؤالهایی که امام علیه السلام از خدا و میپرسه، عبد رو میاره. عبد اون اسم رمزی هستش که ما کمتر بهش توجه میکنیم، یعنی چون این یک لنگه دیگه داره که اون باید فهمیده بشه، اگر اون فهمیده نشه عبد خیلی معنا نداره. برای ما انقدر مهم هم هست که در نماز بگیم اشهد ان محمدا عبده و رسوله. یعنی عبد بودن پیغمبر بالاتر از رسول شدنشه، عبد بودنش مهمتره. یعنی در واقع داره به ما یک قانون، یک رمز رو داره به ما میگه. اینجا حضرت عرض کرد به من یستغیث العبد الا به مولا، به کی پناه ببره عبد مگر به مولا، به مولا جز به مولای خودش. از چه کسی طلب بکنه عبد غیر از مولای خودش، غیر از سید خودش؟ به چه کسی تضرع بکنه عبد جز خالق خودش؟ و به چه کسی پناه ببره عبد به جز رب خودش؟ و به چه کسی شکایت ببره عبد به جز رازق خودش؟ در روایت داریم من عرف نفسه فقط عرفه ربه. یعنی اگه کسی خودش رو شناخت، عرفه علمنه ها، عرفه عرفه توضیح دادم غیر از علمه است. علمه اطلاعاته. این شما میاد سر کلاس چیزی میشنرید میخوام عرفه رو یاد گرفت، این اطلاعاته. عرفه معرفت با ذهن و عقل حاصل نمیشه. اونی که با ذهن و عقل حاصل میشه علمه، که علیه الاسلام همون علم اول و دلیله، علم اولین راه نما هست برای ما، آغازه. اما ولی معرفت و آخر و نهایه. یعنی اگر علم تبدیل به معرفت شد، این شخص سود برده. مثل یک کشاورزی که اول میاد میکاره، دانه رو میکاره، کاراشو انجام میده، اگه میوه داد سود برده، اگر نه پاک شکست خورده دیگه، کشاورزی اگر نتیجه نده هدر رفت. زحمات داره کشیده میشه، تلاش ها داره انجام میشه، مسیر داره درست پی میشه، زحمت کشیده میشه، ولی بالاخره این باقبانی برای چیه؟ برای چیه؟ برای محصوله. مثل یه زایمان هست که مثلا مادر 8 ماه 9 ماه زحمت میشه بعد بچه سرد میشه. سرد بشه به چه دردی میخوره؟ محصولی که این بچه به دنیا بیاد. اونی که باید به دنیا بیاد زاییده بشه به تعبیر امام حسین علیه السلام معرفته. معرفت باید زاییده بشه، نه فقط اطلاعات. یه اتو میرن دانشگاه، میرن حوزه، فقط معلومات کسب میکنن، این درس میکنن تونتون سطح یک، سطح دو، سطح سه، سطح چهار، مشترک میشن، نمیدونن کار علمی میکنن، کتاب مینویسن، نمیدونن هیئت علمی میشن، مقاله میدن، خودشون درس میدن این ور اون. اما معرفت قدرته، معرفت با مغز و عقل به دست نمیاد، معرفت با قلب به دست میاد، یعنی داراییه، توانه، قدرته. اون سه تا خاصیتی که ما گفتیم، یعنی سه تا خروجی ایمان و عبادت، اگر انجام نشه انگار که شما زحمت کشیدید، کشاورزی کردید اما به محصول نرسیدید. دوران زایمان و زحمات زایمان 9 ماهش هم بوده و آخر سر سفت شده. میوه چیه؟ میوه عبارت است از رحمانیت، آرامش، شادی. اگر منجر به این نشه، انسان به هیچ وجه به الله و اسماء الهی، به سعادت دنیا و سعادت آخرت راه پیدا نمی‌کنه. و اونی که به ما کمک میکنه معرفته، معرفت نفسه. و برای که ما به این توان برسیم باید چیکار کنیم؟ بیامد داره ما راه نمایی میکنه سالان رو بساره، فهمد معرفت پیدا کنیم. من عرف نفسه چی؟ فقط عرف ربه، یعنی کسی خودش رو معرفت پیدا کرد و باور کرد به خودش، خودش رو به عنوان یه خانم نه، یه فرشته نه، یه حیوان نه، یه گیاه نه، به عنوان یه انسان باور کرد. معرفت یعنی باور قلبی. اگه کسی اینو معرفت مربیش هم میشناسه. عرفه چی؟ ربه، رب یعنی مربی، مربیش رو میشناسه. اگه کسی مربی رو شناس چه اتفاقی میفته؟ شما هم دیدید مثلا یک کلاسای ما داریم، اساتیدی داریم بهش میگن اساتید، کلاسای استعدادیابی. مثلا یک شخص میره مشاوره میکنه پیش استاد، استاد بهش میگه که مثلا میگه که مثلا من الان آرزو دارم این رشته ها رو بدم، این کارا رو بکنم. بعد استاد باش مشورت میکنه، ازش آزمایش میگیره، سوال میکنه، بعد میگه نه، استعدادهای تو ایناست، تو اینا استعدادات بهتره، استعدادیابیه. بعد بهش میگه این رشته رو بری به نفع، این کارو کنی به نفع، این استعداد خودشو پیدا کنه. بعد وقتی استعداد خودشو پیدا کرد میگه خب حالا باید برم طبق این چیزی فهمیدم من همچین استعداد، باید برم باشگاه مخصوص خودش، به من گفته تو به جای فوتبال باید بری والیبال کار کنی، مثلا به جای مدداهی برو قاری قرآن شو، یا بالعکس برو مثلا به جای خط برو مثلا گرافیک کار کن. رشته اینه، این میره چه داده مربی دیگه، مربی خودشو پیدا میکنه وقتی استعداد خودشو شناخت. اگه من باور کردم آدمم، اینو اگه فهمیدم که روح الله هستم، یعنی نفخت و فیه من روحی رو باور کردم که آقا من حامل روح خدا هستم، من روح الله هم از جنس خداوند داره، از جنس محمد و آل محمد. اگه کسی اینو باور کرد قلبش، درست کنید این باور که من اینم، من فرزند حضرت زهرا هستم، فرزند حقیقی حضرت زهرا هستم، نه فرزند مجازی و اعتباری، فرزند حقیقی، یعنی از مادر خودم و پدر خودم به من نزدیکتر و مهربانتر و نسبتش هم به من بیشتر از پدر مادر زمینی میدید، چون پدر مادر زمینی گفتیم فقط یه اشتراک اسم و تهمت دارن، اما از زهرا تو ما چی داره؟ روح رو داره، شخصیت ما رو داره، ما از این خانم هستیم. اگه این کسی باور کرد که من اینم و این ظرفیت رو دارم، مربیشم پیدا میکنم، یعنی اگه فهمیدم من خلیفت الله میتونم بشم، من این لیاقت رو دارم که به معصوم بگم اسأله و ان یبلغن المقام محمود لکم الدار، من میخوام همون مقام پسندیده که شما دارید برسم. اگه اینو فهمیدم یه همچین چیزی در انتظار من یعنی مقامی من میتونم برسم، خب یعنی دست کم نمیگیرم خودم، استعدادامو بیارم تو کار پست و کوچیک و اخلاقمو بیارم تنظیم پست بکنم، روش زندگیمو، سبک زندگیمو میام یه جور تنظیم بکنم که به اون مقام برسم. چطوری کسی میشه میگه تو استعداد فوتبال داری از این من روش زندگیشو بر اساس چی تنظیم میکنه؟ فوتبال دیدی؟ یا یک نوعی کسی تو میتونی پزشکی مهندسی میده از اینا رفت سبک زندگیش هم با همینا تنظیم میکنه، موقع ازدواج کردنش، فکر کردنش، شغلش، ارتباطش با این گروه پزشکی یا گروه مهندسی، گروه هنرمندا تنظیم میکنه. اگه من فهمیدم آدمم، یعنی فهمیدم کی هستم، معرفت پیدا کردم و قلبم هم باور کردیم، اگه اینو باور کردم موقع انتخاب هام، ارتباط هام، سبک زندگی، رفتار هام بر اساس اون چیزی که مربی میگه. اگه استعدادم رو فهمیدم که من برای مقام محمود آفریده شدم، اون موقع استش که الان من مربی خودم رو پیدا میکنم. یعنی میدونم از این نظر کی تربیت بشم، رب خودم رو پیدا میکنم. یعنی حالا من باید اینجوری تربیت بشم. تا تربیت نشیم، یعنی اون خوصه تا خروجی رو ما نداریم. محصول یه تربیت صحیح این است که من به رحمانیت و رحیمیت، آرامش و چی برسم؟ شادی برسم. تربیت انسانی هستش. برابر این وقتی که فهمیدم مربی لازم دارم، اون موقع وقتی مربی رو پیدا بکنم نسبت مربی خاصیتم چیه؟ یه چه نقشی رو باید نسبت مربی ایفا بکنم؟ عبودیت. یعنی خب این مربی فوتبال، مربی کنفور، مربی والیبال، مربی آشپزی، مربی خیاطی، من باید از این هست چیگه گوش کنم. مربی داره اینجوری میگه رو حرفش حرف نمیزنم اصلا، نه همه سی رو احساس اینکه این میگه تنظیم میکنم. خب وقتی فهمیدم انسانم، خدا میشه چیه من؟ دیگه میشه رب من. اکثر مردم با خدای خدا مشکل ندارن. با چی مشکل دارم؟ با رب بودن خدا مسئله دارم، یعنی حاضر نیستن الله رو به عنوان مربی بپذیرن، زیر بار الله بی مربی دارن زندگی میکنن. بذار تربیت ها، تربیت های جمادی، گیاهی، حیوانی هست یا حتی تربیت عقلی میشن، اما تربیت انسانی نمیشه. تربیت انسانی شاخصهاش چی بود؟ دیگه تکرار بکنیم تا باورمون بشه. چی؟ رحمانیت و رحیمیت، آرامش و شادی. اگر اینا رو نداری تربیت نشدی، اگر اینا رو نداری تربیت نشدی، پیغمبر هم قبول نداره اصلا تو رو به عنوان یه انسان. تمام که گفت فلان خانم شبا تا صبح عبادت میکنه، روزا هم روزه میگیره، اما یه ذره تند اخلاق هست، اما لا خیر فیها، یعنی هیچ امیدی به این زندگی نیستش. یه من اهل نار، این جهنمیه. پس اگه رحمان و رحیم نشی، عابد دهرم بشی، میری تو جهنم. اگه رحمان و رحیم نیست، اگه کینه تو دلت هست، اگه عصبانی هستی، اگه پرخاشگری، اگه گذشته یادت میاد با دیگران، اگه سر دنیا با دیگران دعوا میکنی، اگه برای دنیا غم میخوری، پس منو تربیت نشد. اصلا تربیت نشد. یکی از اومد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد آه دوست دارم، من شما رو بیشتر از همه دنیا دوست دارم. حضرت فرمود حرف خوبی نزدی. حضرت ناراحت شد، گفت خیلی ما رو کوچیک کردی اینجوری حرف زدی، گفتی ما رو بیشتر از دنیا دوست داری. دنیا مگه غیر از یه غذا خوردن و لباس پوشیدن و کارهای اینجوریه؟ در حالی که تو با عشق به من به یک زندگی جاوید میرسی. این چه حرفیه من شما رو بیشتر از دنیا دوست دارم؟ این که هنری نیست. آدم وقتی نمیشناسه خودش رو عدد حرف زدن هم بلد نیست، نهایتا میگه من شما بیشتر دنیا. خیلی هم خوبه که کسی بتونه به اهل بیت بگه من شما بیشتر دنیا دوست دارم، واقعا دوست داشته باشه، خب خیلی هنره. ولی حسن میگه خیلی مسئله بالاتر از اینه. بفهم که باید چجوری حرف بزنی با من، بفهم چی باید بگی. انسان وقتی خودش رو شناخت اساسا نوع حرف زدنش فرق میکنه. اگه امام صادق علیه السلام در مناجات مریدی به خدا وقتی حرف میزنه میگه چی؟ یا جنتی و نعیمی، یا دنیای و آخرت. ببین بهشت من، نعمت من، دنیای من، آخرت من، همش خودت چی؟ نفع حرف زدن رو بیدید چجوریه؟ دعا داریم، دعای قرآنی، ربنا، اما بلدید، آتنا، فی دنیا، حسن، و فی الاخرت، حسن. امام فرمود، حسنه یعنی خود خدا، این دنیا تو رو میخوام، آخرت تو رو میخوام. ما تا و مربی تو دنیا ارتباط برقرار نکنیم تربیت نمیشیم، آخرت هم به خدا نمیرسیم. ممکنه بهش برسیم ولی به خدا نمیرسیم. برای این انسان ها تا ربشون رو پیدا نکنن موفق نیستن. این الان تایی شاخص دارم میدم بهتون که هی فکر نکنید دینداری یعنی که یه حجاب چشم داشته باشید، پوشیه بزنید، حرم برید، نماز بخونید، قرآن بخونید، حفظ قرآن کنید، طلبه بشید. دینداری یعنی باید مسئله خوبه، اینا ابزار کار واجب هم هست، باید هم باشه. مثل ابزار کار کشاورزی مقدماتش باید باشه، مثل مراقبت های بارداری باید باشه، اما باید میوه بده و زمانی میوه بده که تو اینو عابدانه انجام بدی، یعنی عبد باشه. پس وقتی میگی عبد یعنی معادل چی دارید شما؟ یعنی رب. وقتی خودتو شناختی میفهمی که مربی لازم داری و کمتر از خدا نمیتونه مربی باشه. میگه قرآن هزار بار داره میگه من رب شما هستم، یعنی من مربی شما هستم، من مربی شما هستم. اینو بفهم، هزار بار شوخی نیست. یه داره با تو با چی حرف میزنه خدا؟ با زبان چی صحبت میکنه با شما؟ مربی. با چه منطقی با شما برخورد میکنه؟ بله؟ مربی. اگه اینو نفهمی تو این جنبه رو میذاری کنار، هرش میگی خدای من این همین رو میخوام که گفتم باید با همین شوهر کنم، من همین پسر رو شروع کنم باشه ازدواج کنم، همین دختر رو میخوام باشه ازدواج کنم، خدای من همین پولدار میخوام بشم. خدا همین مثلا مترجم نیستی که خدا اصلا تابع این لیسه به امانه کن، اصلا خدا آرزوی تو کار نداره که، خدا تو رو به عنوان یه مربی داره نگاه میکنه. خدا اصلا کار نداره تو زنی، مردی، مامانی، بابایی، اصلا با این کار نداره که. خدا داره میگه تو عبد منی، من مربی تو هم، غیر از اونم باید رفتار نمی کنه. رب بکن، رب بکن، رب بکن، رب بکن، من مربی هم. از من نخواهی خارج از مربی بودم با شما رفتار بکن. اگه رحمانم، اگه رحیمم، اگه غفورم، اگه ستارم، اگه کریمم، هرچی هستم، اینا زیر مجموعه کدوم بخش منه؟ رب بودن من و مربی شما. برای تو وقتی نمیفهمی خودتو، منطق خدا رو هم نمیفهمی به عنوان اینکه او مربیه، غیر از مربی شما رفتار نمی کنه. یعنی اومد نمیشه بگه تو چی میخوای، بگه من مربیتم باید شبیه من بشی، اومدی باشگاه باید شبیه من بشی. باشگاه غیر از این هم دیگه، این دنیا ما رو باشگاه خلق کردن، فلسفه خلقت تو این است که تو به بزرگی خودم خلق شی، به مقام محمود برسی، خلیفت الله بشی، من میخوام رشد تو رو میخوام. اینجوری نیست که تو وایسی هستی دلت بخواد مثل بچه کوچولو هی به من بگی من اینو میخوام اونو میخوام اونو من بهت بدم. تو باید قوی بشی، باید ستار بشی، باید غفور بشی، باید صبور بشی، باید صبار بشی، باید شاکر بشی، باید شبیه من بشی. منم شاکرم، تو هم شاکر شو، منم شکورم، تو هم شکور. یاد بگیر اینو. بسیار این الان بهت بلا میدم، این بلا رو بخور. خب؟ بلا برای چی میده خدا؟ مربی برای چی تمرین میده؟ معلم برای چی مشق میده؟ نفرت داره از ما، مرض داره، معلم میخواد ما رو اذیت بکنه، میگه مشق بنویسی این تمرین رو انجام بده. آره؟ این مربی کنار فران شده ای، همش مشق میده، همش تمرین میده. دیدی؟ و یه معلم هست میگه پس شما خواستی درس بخونی، نخواستی درس نخونی، خواستی مشق بنویسی، نخواستی در اینجا، عجب معلم خوبیه. کی اینو میگه؟ حالا تنبل آدم بی‌حوصله، مثلا فلسفه درس خوندن رو نمیدونن چی. خدا میگه من به تو تمرین میدم، این تمرین رو باید انجام بدی تا قوی شی. اگه انجام دادی قوی میشی، چون قوی میشی میتونی چیز بالاتر هم داشته باشی، اما اگه ندی جریمه میشی. ما معلم نگاه میکنه میبینه که یعنی خیلی ضعیف دیکتش، میگه اگه یه شاگرد رو ببینه املاش 20ه بهش تمرین املایی میده ندیده، میگه املاش 20ه، ولی وقتی میبینه این شده 0 شده 2 شده 3 میگه برو از این کلمات انقدر بنویس، دیدی؟ حالا جریمه است دیگه، میگه برو از هر کلمه 20 مرتبه بنویس، یاد بگیری تو بنویسی تا قدرت فهمیدن رو داشته باشی، جریمه میکنی، جریمه به نفع شماست. در روایت داریم امام علیه السلام فرمود خداوند اول یه بلا میفرسته بعد تمرین آدم، حالا یا اقتصادی یا شکمی یا جمادی یا گیاهی یا حیوانی یا علمی، بالاخره تو یکی از علاقه های تو برای تمرین میفرسته، میگه صبر میکنه ببینه که تو میتونی بگی خدای شکرت، ناراحت نشی، عصبانی نشی، فوش ندی، شکرشو به جا بیاری، اگه به جا آوردی بردی دیگه، خب و به یه قدرتی میرسی برده دیگه کمال بالاتر. اما اگه بی صبری کردی، در روایت داریم خدا وقتی که یه بلا میفرسته سر کسی، یه بلای بزرگتر پشتش نگه میداره برای این، یه بلای بزرگتر، میگه اگه اولی رو خوب خورد و جیغ نزد و داد نزد و قر نزد و شکر خدا رو به جا آورد، یعنی امتیاز گرفته قریه، اون دومی برمیگرده، ولی اگه جزر فزر و جیغ و داد کردی دومی سخته رو میفرسته داد، چون تو باید قوی بشی، میگه این براش انقدر تمرینی که من دادم کافی نبوده. بعضی شاگردان دیدید تا استاد یه تمرینی میده میگیرن و خلاص 20 میشن 19 میشن 18 میشن، معلم با این جریمه نداره، اما اگه شد 10 11 9 جریمه داره نداره؟ بله، اصلا تجدیدی ما تابستون چجوری برای چی تجدید بیا تجدید شده، یعنی چی؟ یعنی مثل بقیه یه قبول نیستی که به تابستونش بحال بکنید راحت باشید، باید تابستون دوباره به درست بکنید، بیایی دوباره امتحان بده آخر سال، اگه قبول شده اجازه میدید بدید پای بار، یعنی منطقی داره، تا شما نفهمی کی هستی نمیفهمی خدا کیه، یعنی فهمید الله ربه، الله رب بکن، ببینید با شما حرف میزنه؟ من مربیتونم، تا اینو نفهمی هیچ وقت نه دین رو میفهمی نه خودتو نه زندگی رو نه هیچی دیگه، همش میفهمی درد سرا گرفتاری ها بیچاره یا چون اصلا نمیدونی اصلا ماجرا چیه، همش زندگی آدم همش میخوره هیچ وقت نمیفهم کجا داره میخوره، یه عالم مشکلات و بدبختی تو زندگی تعمو آقا جون یه جرد خسر دنیا و آخر. اما اگه فهمید مربی لازم داره و خدا رب بشه و خدا خارج از اون تو رفتار نمیکنه، خدا میگه از من نه، مثلا یه خانوم، مثلا من تو خانوم نیستی برای من، جنبه زنانگی هم میبینم، جنبه مادری هم میبینم، حالا قضیه رو شما نگاه کنید، خدا نمیدونه که این مادر چقدر عاطفه داره، بی عاطفه رو کی داده به مادر؟ بله خدا، از خدا مهربونتر به این بچه‌ها که نیستش که، نه پدر نه مادر، پس چطور خدا اجازه این بچه ها تیکه تیکه بشن جلو پدر مادر؟ چون پدر مادر با این صحنه باید به یه چیز بالاتر برسه، مثل امام حسین که باید باید سعی اسقر رو تیر بزنه، مثل زینب کبری که باید باید بچه هاش رو بکشن، مثل برادرزاده هاش که عزیزترن و برادر هاش که خیلی عزیزن، و چون زینب کبری میدونه خدا مربیه، میگه ما رأی تو الا درسای خوبی بود، تمرینای خوبی بود، منم قوی شدم، منم رسیدم به اینجا که شکر کنم. اما وقتی که تو نمیفهمی چیه، همش در همش کتش هم میخوری، مشکلات هم میاد و آخر رد میشی، آخر رد میشی. دوره آموزشی داشتیم فاطمه، خیلی دوره سختی بود، خیلی سخت بود، اول جنگ یکی از اونایی بود که مثلا خبانه مثلا ما رو می‌بردن توی برف شب، مثلا برف تا اینجا تا در این میز، واقعا تا در این میز برف بود، بعد ما می‌کنم بقلتید تو اینا شب چقدر سرده تو برف، بعد ما می‌قلتیدیم شب تو اینا اصلاح دستمون بلند می‌شدیم دیگه یخ زده بودیم، بعضش باید بگید بعد بخواه حالا بید تو مسجد لباساتون رو درارید بچرونید وایسید خوشه، یعنی کار خیلی سخت. یکی از تمرین هایی بود که شب در آسایشگاه قفل میکردن، ما خواب بودیم نمیدونستیم، بعد یه دونه گاز اشکاور مینداختن تو و باز اشکاور بیچانمون میکرد، اشکاور بود دیگه، سلفه و سوزش و اینا. بعد ما باید یه راهی رو پیدا میکردیم، نمیفهمیدیم که مثلا بعضی خواب بودن، حواسشون نبود، بعضی بلند میشن متوجه بودن، مثلا آیا یه راهی پیدا بکنیم. اونا کار نداشتن، مثلا گفتم آقا طبقه دوم پنجره رو میتونید بشکنید، به ما گفتن آقا پنجره بشکن آقا دوم بپره، طبقه دوم نه اول، طبقه چندم دوم، آویزون شو راه پیدا کن، نمیدونم هر کاری میخواد کنی، بالاخره باید خودت نجات بدی، باید خودت نجات بدی، درو بشکن، دیوار خراب کن، اشکال نداره که شما دیوار رو خراب بکنید، بزنید دیوار رو، پنجره ها رو داغون کنید، هیچ اشکالی نداره، باید بیاد بیرون از اونجا. پنجره آهنی، یعنی شیشه پنجره، شروع پنجره طولی آهنی، در آهنی، همینجوری بود. یعنی دوره خیلی سخت بود، ما برای یک کار خیلی سختی میخواستم، برای عملیات های خیلی سخت ببرم، رو اینجوری کار کرد. حالا ما تو این هیجانی که داریم پاشدیم میخواییم یه راهی رو پیدا بکنیم، یه وقت خدای بلند شد اون گریه میکرد، میگفت حواسش نبود، رفته بود نشسته بود رو گاز اشکاور، بعد آی سوختم، بعد یه هر آتیش از زیرش در میمد، دوده میرد تو چشش تو بدنه، یه همین گریه میگرد آی سوختن، آی مردن. ببین؟ آدم ها وقتی که اصلا نمیفهم ماجرا چیه؟ اصلا نمیفهم ماجرا چیه؟ هم میسوزه، هم باید بیشتری زحمت اون باید بکشه. اما یک کسی فهمیده بابا، من شوهرم، پدرم، پدرشوهرم، باجناقم، بچه‌ام، نمیدونم زندگی، مالم، ثروتم، مدرک تحصیلی، نمیدونم دکترام، اعتبار اجتماعی، همه فقط ابزار مدیریت خداست. هیچ کدوم اصالت ندارن برام. هیچ کدوم. خدا با همه اینا امتحانت میکنه. یه جایی همش ازت میخواد بگیره. تو وایسا و مربی، من باید کار دارم. تو باید شبیه من بشی. من فقط با همین رفتار با تو رفتار میکنم. جور دیگه ای نه. نه من مادرم بچه میخوام، ببین جانیم بچه داره، ببین باجناقم بچه داره، من ببینم یه بچه بده، ببین اونا پسر داره، من پسر میخوام، ببین اونا ماشین دارم، ببینم یه ماشین بده، ببینیم مثل بچه ها، اونا صابخونه، من میخوام صابخونشن، ببین خدا میگه نه من میخوام تو سرطان بگیری، الان بقیه سالم من میخوام سرطان باشیم، سرطان باشیم، در مستجری باید ببینیم خوبش مستجری باشیم، ببینم اما تو بخواهی مستجر شدن، خوب باشه مستجر شدن. چی بخواهی خوده؟ مربیه، یا اون داره تمرید رو بیده. ما اونایی که میفهمن که این مربیه و اطاعت میکنن، دیگه قضیه تمام حله. و اون وقت انسان براش یوز آسایش هم میاد. چون تو میفهمی سر کلاسی درست رفتار میکنی، شاگرد زننگا که همیشه راحت هم. شاگرد زننگا کمتری مشق رو بنویسن دیگه. کمتر درس ها رو دارم، کمتر از همه عذیت میشن. خب، حالا بکنی حضرت میخواد مناجات بکنه، مناجات رو به اسم کی داره انجام میده؟ با مربیش داره انجام میده، یعنی کلمه چی رو به کار ببره؟ عبد رو، عبد. و با چون مناجات به عنوان عبد نمیخونیم، به عنوان یه خانوم میخونیم یا یه آقا میخونیم، خیلی درکی از این نحوه حرف زدن نداریم. نوشان حضرت پنج شیش دفعه میگه عبد، یا همون نماز که میخونی، نماز که میخونی داره بهتون درس میده، میگه این پیغمبر به این عظمت عبده، عبده، یعنی فهمیده من مربی بشم. شما تو بهشت هم که میرید نامه که از خدا میاد چجوری میاد؟ نامه من الحی القیوم الذی لا یموت، از زنده پایداری که هرگز نمیمیرد، این که خدا میخواد محصول این مربیش رو بگه. محصول این مربی چیه؟ که تو رسیدی به این مقام، میگه الالحی القیوم الذی لا یموت، این محصول این مربی، یعنی شبیه مربی شدن. همین رو دیگه همین مربی هاش متربی هاش رو شبیه کی میکنن؟ شبیه خودشون دیگه. خدا میگه من ربم و تو شبیه من به این قدره، به این بزرگی برسی. بعد نگاه کنید وقتی میخواد سلام بده میگه چی؟ عبدی علیکه من السلام، بنده من از من به تو سلام باد. یعنی تو اونجا که من به تو گفتم من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت، زنده پایداری شدی که هرگز نمیمیرد، شدی مثل من، شدی خلیفت الله. به خاطر چی بوده وقتی میخواد سلام کنه؟ به خاطر تو عبد بودی، عبودیت رو میفهمی، عبدی علیکه من بسلام، بنده من، از من، بنده من. خدا هر کسی نمیگه شاگرد من، مثل مربی کدوم کس داره مربی میگه این شاگرد منه؟ شما تو هر رشته که میخواید برید سر تو باشگاه یه مربی، اونجا بگو سلام مربی، مثلا بگید تو شاگرد من نیست. کی میتونه بگه سلام مربی؟ برید تو باشگاه سمت هزینه هاشو بپردازید، تمرین بکنی چند وقتی، تازه اون میگه حالا تو میتونی به من بگی استاد، میتونی به من بگی مربی. ما میگیم رب، اما اصلا باور نداریم این قصه. میگیم رب، یا رب، به یا رب، به یا رب میخونیم، اما اصلا ثبت نام نکردیم که، اصلا شروع نکردیم، ثبت نامی نبوده، شروع نبوده، فقط تقلیدن، چون معصوم داره میگه، معصوم داره راست میگه، میگه اینجوری بگو یا رب، به یا رب، به یا رب. ولی تو واقعا به عنوان عبد داری به مربی خودت برخورد میکنی یا نه؟ و اسم خدا میاد باید الله رب بکن. اما تو الله گیر کردی، به مربی بودن به رب نرسیدی، یعنی اصلا خودتو نشناختی، اصلا نفهمیدی آدمی، داری به عنوان یه خانوم مسلمون، یه آقای مسلمون، یعنی یه حیوان مسلمون در واقع داریم زندگی میکنیم. میگیم اول یه خانومم، اول یه آقام، اول یه استاد دانشگاه هم، یعنی یه فرشته و سلام، همش هم غلط در میان. بعد فکر کنم خدا باید همه کارشو با این با آقا استی که هم درس بخونم، من میخوام طلبه بشم، من میخوام مرجع بشم، من میخوام مشتری بشم، من میخوام استاد شم، من میخوام دکتر مهندس شم، من میخوام شوهر کنم، من میخوام بچه داری کنم. خدا باید بیاد با من تنظیم کنه، خدا رو میخوایم با خودمون تنظیم بدیم، در حالی خدا میگه نه، من مربیم، تو باید این چهار تا شأن تو و پنجمیش، حتی پنجمیش هم با من تنظیم کنی. الان تو عشقت هست، ماه رمضان داره میاد، دوست داری روزه بگیری، محرم دوست داری بری کربلا بری، اربعین، خدا میگه ببین این عبادتت هم تابع من باشه، من الان نمیخوام تو اربعین بری. شوهر تشریح همون رو گوش کن، من سوا اربعین بهت میدم. دقیقا تو یا عبد هستی یا نیستی دیگه. نه خدایا نمیخوام. خدایا اصلا اون که اربعینت هم مفت نمیارزه. برای همین این همه آدم میرن اربعین رو میان، هیچ تغییری هم نمی کنن، میرن کربلا میان، زیارت میرن، چرا؟ چون عابدانه نمیرن، عبد نیستن، اون تمایل خودش فقط باشه میره زیارت. نمیگه خدای من الان من گفتم باردار شما، من باردارم نمیخوام، دیگه اربعین هم نمیتونم برم، خدای راضیه من چی طوری سوابشم خدا بهت میده. نمیگه حد خدا من الان، خدا الان من گفته یه سرطان داشته باش بهت، این خوبه برام، یه شیش ماه مریض، میخوام پات بشین، میخوام دستت بشین، خب باشه، هرچی خدا خواست. قرونق مثلا، قرونق بزنی یعنی اصلا نفهمیدی ماجرا چیه، داستان نفهمیدی. حالا حضرت داره اینجا ما آموزش میده، الا من یشکل عبد الا الا رازقه. میگه تو عبد، اگه تو عبدی، اگه به شکایتی رسیدی، شکایت پیش کی ببر؟ پیش رازق خودت. این کاری، مشکل مالی داری، رزقی میخوای، تو نه فقط رزق، رزق میگم یعنی جمادی، گیاهی، بگی حیوانی، عقلی، معنوی. رزق پنجتاشو میگیره، گواه که برکت و بیبرکتی هم پنجتاشو میگیره. حالا تو یکی از این پنجتا مشکل داری، به یه سختی رسیدی، میگه برو سراغ رازق خودت، با رازق خودت حرف بزن، از رازق خودت و اون رزق دستمونه، رزق دستمونه، برو از اون چیز، برو سراغ خدا، برو سراغ خدا. خب حالا چون خدا مربیه بهت یاد میده، نمیگه تو اگه بیاید بگی خدا من پول بده، پول بهت میدم، نه میگه اگه بیاید من بگی پول بده، پول بهت میدم، ولی من چون مربیم میگم برو روش پول در آوردن اینه، پول میخوای بخش جمادی، رشد گیاهی میخوای، رشد حیوانی میخوای، رشد عقلی میخوای یا رشد معنوی، تو باید بلد باشی مثل من دهندگی داشته باشی. خوب دقت کنید، بلد باشی خروجی داشته باشی رسمی. من قانون مربی هم دیگه، قانون اینجوری چیدم، تو وقتی خرج نمیخوری خرج هم نمیاد برات. اول یاد بگی که بقیه بدی، اول یاد بگی که باید خروجی داشته باشی، بعدی خروجی نداری رسمت زیاد نمیشه. آقا امام بابا اسلام هم من شرشاکی هم دست شیعیانم، چرا با صدقه دادن صحبتش رو زیاد نمیشه؟ من نمیخواد مشکل مالی تنشه. آره میگه اینکه تو بگی یا خدا یه کیسه پول بنداز نمیدن به ثروت بده، میگه خب تو هم نفهمی، تو هم پول هم بدم که این پول باشه تو قیامت میشه. این در انسان لیت کا ان را آب و سر، این همین پوله تو رو بدبخت میکنه. میگه خدا کمک کن دکتر رو بگیرم. خب تو اون موقع که ارشد بودی آدم بودی، هم دکتر رو تو قیام جفتک میدازه تره وحشی میشه وقتی دکتر رو میگیره، وقتی مشتهد میشه، وقتی معروف میشه، وقتی مشهور میشه. میبینی زنش رو له میکنه، دیگه محبت به همسرش نداره، دیگه نمیدونم محبت بچه هاش نداره، چون آقا شده دکترا. من بارها شده من به کمیته امدادی شکایت میکردم، گفتم بابا این بچه ها، این خانواده ها که روستا میرید اینا با سوادشون میکنید، هی هم بهشون امکانات مادی میدید، این ظرفیت نداره که. این باید خدا اینو همینجوری گذاشته. اگه تو اومدی روستایی رو بهش کمک مالی کردی، بهش تحصیلات دادی، باید پیوسته فرهنگیش هم بهش بدی. پیوسته فرهنگی و معنویش رو بهش ندی، این از روستا خامشه بیاد یه رفت تو شهر دانشگاه شده لیسانس. اونجا تو روستاش همه چی هم؟ چی تو روستاش؟ همه بیسواد هم. بعد این با این یه لیسانس کلی پوز میخواد بده، جفتک میندازه. اولین کارش که میکنه این مشکلی که ما داریم. از روستا خامشه میاد شهر، الان لیسانس گرفته. اولین کاری که معمولا خیلی زیاد داره تو مشاوره به خانمش میگه دیگه شما تو کلاس من نیستی. من الان تو دانشگاه دختر و خانمای خوشگل دیدم، همه باسواد، نمیتونم با تو زندگی کنم. اولین کاری که میکنه با زنشو طلاق بده. خدا شاید تا یه ذره باسواد میشه، تا یه ذره معروف میشه، مشهور میشه، اولین کاری که میخواد بکنه که من باید کسی تو شأن خودم باشه. تو دیگه توش بابا نادون، این خانوم فداکاری کرده که تو رسیدی به اینجا، قدر این زن تو بدون. یه تو پیاده من نیست، من باید حتما یه آدم تحصیل کرده زنم باشه. یا خانوم مثلا میره یه دکترا میگیره، برده مثلا دیپلم بوده، بعد یه خانومه دیگه مثلا میگه که نه اصلا این آدم نفهمه، این آدم بیشوره، نمیفهمه که بابا تو کنار این مرد رسیدی به اینجا، بفهمی رو نمیفهمه، ظرفیت نداره. خدا که با این کار نداره که. خدا میگه من بهت بدم که تو اصلا طغیان میکنی، میدونم به نفعت نیست، نمیدم به، ولی اگرم میخوای روشش اینه، برو تو اوج مشکلات مالیت به دیگران کمک مالی کن. آقا امام صادق اصلا با من هر وقت مشکل مالی دارم میرم بخشی از اون داراییمو صدقه میدم، هرچی مونده تا راه رزق هم باشه. یعنی الانفاق عند الافتار. انفاق کجا؟ موقع که نداری، موقع دست خودت بسته است، همون موقع انفاق کن، به دست دیگران هم بگیر، اون موقع رزقت باز میشه. علم نداری، علمت میخوای زیاد شه، میگه خب برو یه تعداد آدمی رو پیدا کن رایگان بهشون درس بده. پولی نما چی؟ رایگان برو میشه درس بده، شروع کن آموزش بده، درس بده فقرا نیازمندان، کسایی که احتیاج به علم تو دارن بهشون رایگان بده، بعد راه رزقت باز میشه. از جایی حساب نمی کنی روزیت میرسه. بعد رزقهای دیگه اگه خروجی نداشته باشی به درد نمی کنه، باید خروجی داشته باشی. همونطور که همه چی رو مادی حساب میکنی خدا رزقتو میده. میگه تو الان ماشین نداشتی، من بهت ماشین دادم، خب این ماشین رو تقریبا خدا استفاده کن. میگه نه ماشینم کم میشه، بنزینش تمام میشه، استدلال پیدا میکنه. برای مامازان میخواد کار کنه، میگه ماشین رو استدلال پیدا میکنه، لاستیک هم اینجوری میشه، نمیده الان اونجوری میشه. میگه من خودم به این ماشین رو دادم، بنزش پای مامازان بهتر بهت میده خودم. من این عقل شعور نداره این اصلا. الان میگه من برای این تا شما یاد نگیرید مثل خدا خروجی داشته باشید شبیه خدا نمیشه. هر نوع شکایتی دارید راهش رو پیدا، خب اللهم ما عملت من خیر فهو و منک، خدای هر خیری من انجام دادم تو به من کمک کردی، به وجود تو، به قدرت تو، به حیات تو، به توفیق تو بوده. پس نسبت به کار خیری که کردم طلبکار نباید باشم، تربیت نمی. اگه یه موقع یه کسی کار عبادی خوب خیر کرد و طلبکار شد از خدا، معلومه اصلا نفهمیده ماجرا. مثل که همون میریم مثلا به امام آقا امام حسین دیگیم که السلام علیکه یا آقا عبدالله، السلام علیکه یا امام رضا، السلام علیکه یا صاحب السلام. حضرت دیگه تمام سلامهای شما جواب سلام ماست، همیشه ما اول سلام میکنیم به قلب شما، شما جواب سلام ما رو دارید میدید. بعد این میره به حضرت میگه که آقا من این همه سلام کردم، یه بارم شما جواب سلام ما رو بده. نمیفهمه که این خود سلامهاش چیه؟ سلامهاش چی بوده؟ جواب سلام بوده. اون به تو اول سلام، همیشه خدا به تو اول سلام میکنه، اول خدا عشق میبرزه. ولکنه اول من المذکور و ثان من الذاکر، همیشه هر نوع مهربانی عشق ورزی اول از اون شروع میشه، بعد تو توفیق و پیدا میکنه. اما توی زریح و بقید که داری زریح و هی میبوسی، زریح چکم دست آقا رو داره، اصلا صورت آقاست، هی داری صورت رو میبوسی، فکر میکنی تو داری میبوسی، در حالی داری چی میشی؟ داری بوسیده میشی، بوسیده شدی که بهت میگن ببوس. یه بزرگ اگه اجازه نده کسی میتونه بره دستش رو ببوسه؟ میتونه؟ اگه اجازه نده کسی میتونه صورتش رو ببوسه؟ میشه؟ برای این شما وقتی که اینو نفهمی طلبکار میشی. این همه من هیئت اومدم در خونه شما 30 سال خدمت کردم، حالا ازتون یه درخواست دادم اونم به من ندارید. این تمام 30 سال نفهم بودید. 30 سال تو هیئت کار کردم، حالا خواستم مثلا بچه‌م شفا پیدا کنه، خودم شفا پیدا کنم یا فلانی مثلا فلان. یه 30 سال ما داشتیم به تو خدمت میکردیم، تو ما میزبان تو بودیم، تو مهمان بودی 30 سال، طلبکار نیستی که از ما. اگه گفتی من 30 سال زحمت کشیدم مزد بده، مثل این مدده های ناآگاه یه موقعی میخونن موشب شده مزده، دیدی؟ در شب گریه میکنن، مثل اون فیلمه بود که چقدر چند میگیری گریه کنی میرفتن پول میگرفتن، بعد تو مراسم عزاداری شرکت میکرد، خانوم ها گریه میکردن، آقایون گریه میکردن، مجلس گریه میکردن، پول میگرفتن، آخر مجلس هم پولشون میگفتن میرفتن. دوباره مجلس بعدی کسی مثلا مرده داشت، زعی میزد به اینا میگو 5 نفر گریه کن لازم داریم، 10 نفر گریه کن لازم داریم، خانم ها میمدن، آقای میمدن، شروع کن گریه کردن، بعد سطح بالا پایین آو فلان اینا، بابای خوبه، اصلا دختر نداشت بنده خدا، بابای خوبه، نمیدن فلان اینا، همجوری بری علک. وقتی گفتی نماز خوندن دیگه، پس چی شد؟ چرا خدا؟ با نماز یعنی خدا راد داده به تو، یعنی بغلت کرده، نماز تو طلبکاری نیستی، خدا طلب داره تو نماز خوندی. اگه فکر کردی نماز خوندی، نماز شب خوندی، پس باید حتما نمیدونم چرا من این همه نمازی که من رو پیش من گریه میگم، گفت خدا خیلی بی‌معرفته. گفتم چرا؟ گفت من این همه نماز خوندم. گفتم چند وقت نماز خوندی؟ گفت 6 روز من نماز شب میخوندم. گفتم حالا می‌خواستی چی بشه؟ چرا ششام باز نشده؟ من چرا کفشا جلو پام جفت نمیشه؟ آدم همینجوری احمق میشه وقتی نفهمی اصلا ماجرا چیه. بابا تو اصلا من دارم به تو میگم پشت نماز خودم بلند کردم، خودم نیرو دادم به خودم، و تو از من تشکر کنی. رضا آقا امام سمان فرمود واجبه بعد از نماز سجده شکر. آقا امام سمان فرمود جون مربی ماست، آقا دیگه بار ما تربیه تو شرط بذار رو مر بگو شکرم به الله، شکرم به الله، شکرم به الله، حمد خدایت ممنونم به من اجازه دادی وایسم رو برود، وایسم باید حرف بزنم، اجازه دادی از دهنم اسم تو بیرون بیاد. میلیارد ها آدم اجازه ندارن حتی یه یا الله بگن، یه یا حسین بگن، یه یا زهرا بگن، اجازه ندارن پاشون رو تو حرم بگذارن. خدا رحمت کنه این شهید مدافع حرم رو که خادم حضرت معصومه هم بود سلام الله علیه، گفتش که خواب بیدم یه موقعی حرم، بعضی میخوام برم حرم، نزدیک حرم میشم خانم بشه نجوجو میکنه، نه نه گفت یه دفعه که از تلفن چیزی می‌زنم برمیگردم. ولی بعضی تو خونه نشستم دارم مشغول کارم، خانم یه دفعه دیگه اشاره می‌کنه، یه تو خونه نشسته میگه آخه دلم تنگ شد داره از این مسئول باشم برم. همش اجازه هست. اگه اینو نفهمی تا 30 سال تو داری فقدری بری. خدای پس که من همه نماز خوندم، این همه اجاب رعایت کردم، این همه قرآن خوندم، پس چرا؟ چرا که میبینی همش درخواست های یا جمادی داره یا گیاهی داره یا حیوانی داره؟ تا آدم نفهمه کیه عبادتش هم میبردش جهنم، با عبادتش میره جهنم، با نمازشش، با طلبهیش میره جهنم، با این دکتراش بدبخت میشه. آیا دکترها گرفته که مگه بل میکنه؟ همیشه این تو توهم دکتر بودنش و استاد بودنشه. اصلا ادب نداره، کمال نداره، آروم نیست، مهربون نیست. اگر روز به روز مهربونتر نمیشی و آرومتر و شادتر، بدون نعمتات باعث طغیانت شد، باعث غفلتت شد. الهی اللهم ما عملت و من خیر فهو بر خود. من هر کار خیری کردم تو رو من کنم. تو لطف کردی منو به اون کار خیر دعوت کردی، توفیق اون کار خیر تو رو من بود. پس طلبی هم ندارم به خاطر کار خیرم، بدهکارتر هستم. بدهکارترم چون کار خیر بیشتر کردم. میتونستی منو بندازی تو گناه، میتونستی منو بندازی توی چیز کثافت های دیگه، توی رسالت ها، توی عافیت به هم ندی برای این کار، توی شر بندازی. میگه خدا هر کار خیلی کردم، خیر هر کار خیلی از من سرزد، این به لطف تو بوده، محبت تو بوده. تو من اجازه دادی، دعوت کردی که منم بیام توی این دربار تو، توی این آستان تو، توی این دنیا مثلا یه حجابی رعایت کنم، نمازی بخونم، حرمی برم، شوهرداری خوب کنم، بچه داری خوب بکنم، مادری به من دادی باید قدرش رو بدونم، همسری به من دادی بالاتر از من، منو معلم کردی، تونستم بتونم چند تا شاگردات رو به من سپردی، من بتونم بندگان تو پرورش بدم و خیلی چیزای دیگه. همش خیلی، همش شکر طلبی از خدا نداری. اون موقع که تو ذهنت میاد طلب داری همه وارومه میشه، چون دروغه و شرک. لا حمدلی علیه، خدا هیچ ستایشی برای من به خاطر کارام نیست. یکی از بزرگان خیلی حیل ازش تعریف میکرد، من خدا ازش تعریف میکرد اینجور میکرد الحمدلله. همه فکر میکرد این خیلی مثلا خودشیفته سریه، در او داشت میکرد الحمدلله، ستایش مال خدا سری به من نمیخوره. الحمدلله سپری است که نمیذاره تو لوس بشی، نمیذاره فاسد شی، نمیذاره طلبکار بشی. الحمدلله یعنی هیچی مال من نیست. آو اگه شما نبودی اینجوری نبود، تو نمیدونم چه دینی، تو چه نانی. اصلا الحمدلله اگه شما بگیم به این قشنگی، ولی الحمدلله هیچی مال خودش نیست، هیچ کسی چشمان خودش نیست. پس الحمدلله میزه تو حسود بشی، اصلا حسادت نمی کنی کسی. چرا؟ چون اون هر که هر چی داره چیه؟ مال خودش نیست. برای چی ما که الان خوشگله من بهش حسادت کنم؟ من خودش خوشگل کرده اصلا بهش حسادت کنم. اصلا خدا اینو اینجوری گفته، اینو ساله، اونو پولدار، اینو اصلا من چه؟ مربی داره تمرین میده ما رو دیگه، به من یک کمالاتی میده، به کسی یک کمالاتی میده. تو حسادت چرا احمقانه است؟ خیلی احمقانه است. خدایا به جایی که حسادت بکنی، خوشحال باش از اینکه اون این توفیقاتو داره، من همه ثواب اونا به تو میدم. همه ثواب شکر میدم. با خدا شکر فلانی خوبه، فلانی موفق، الحمدلله خدا رو شکر در عبادت. این مکه رفته چند بار، من اگه نرفتم خدا رو شکر خواهرم چند بار رفته. همه یه بی خدا شو خواهرم چند بار رفته، خوشحالی، حسادت نمی کنی، خدا تمام حجی که اون رفته اونجا سواش تو هم می دید. روز قیامت دمید، تو نام اعمالت نوشته، تو چقدر حج مقبول داری؟ ممکن حجه خواهر باطل بشه، ولی حجه تو درست. و برای چی دیگه حسادت میکنی؟ برای چی تنگ نظر میکنی؟ برای چی آبروی یه نفر میکنی؟ ما آخوند داریم، عالم داریم، پر از حسادت. این کسی تو این توفیق به دست میده یه جا علیهش حرف میزنه که این محفظ محفظ نباشه، علیهش توتعه میکنه، علیهش خواست میکنه، حرف میزنه تا این ازش امکانات گرفته بشه. آخونده خدا رحمت رو مرحوم مدرس افغانی رو استاد ادبیات بود، میگو خدا وقتی میخواست حسادت رو پخش بکنه رزق حسادت میخواست بده، نه دهمش رو به علما داد، بعد اون یه دهم هم که میخواست تقسیم کنه علما میگوند سر ما چی میشه. علما نه فقط آخونده ها، مهندس ها، دکترا، نمیدونم اصلا هر کسی هنری داره، هر کسی هنری داره، علما نه که عمر کنید مثلا عوام سر داره، نه آله دکترها چقدر حسادت میکنن به دکترهای دیگه، مهندس ها، مهندس ها، ورزشگاه دیگه چقدر برای هم میزنن؟ این هر ورزشگاه رو علیه هم میزن. پس لا حمدلی علیه، هیچ ستایشی برای من نیست. حالا وقتی به اینو فهمیدی میگه اما فلان فلان شده این همه زحمت کشیدم، یه تشکر و خوشبختی هم نده، یه مامانا چرا بیمعرفته، بابان چرا بیمعرفته، خواهرم مثلا یه استقام میشوره کلی مامانم ازش تشکر میکنه، من سه روزم تو خونهشون دارم فداکاری میکنم، اصلا کور مامانم، بابام نمیبینه، بخواد تو سر تو که داری بر مامانت کار میکنه. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، من حال خدا زندگی میکنم، بابام کیه، مادرم کیه، کور بدن جفتشون هم سر بود. نمیشه ها؟ به اون اومد خدا چی؟ شاه خرکی باشه ها؟ سلطان خرکی باشه ها؟ وقتی هم اینجور استی حالا دیگه هی اتظار این الان من تشکر کن، این الان من بگه خیلی معمول، این الان بگه اوه نمیدونم اگه تو نبودی من نانا چیلی چرا میکردم، اصلا کار این چشش فقط دهن خداست، معشوقش خداست، لا حمدلی علیه. فضای دیگر من تشکر کنم دروغه، چون باز اون کار کیه؟ کار توه. حالا مناجات دیگه داریم خیلی قشنگه، میگه توی چقدر من کارهایی کردم که تو اینقدر این کارها رو تو چشم مردم بزرگ کردی، عظمت بودی، هیچی نبوده آقای تو همش رو تو چشم مردم بردیش کار، چرا گناه هایی کردن که تو اینقدر پوشوندیش که همه فراموشش کرد. خدا اینجوریه دیگه، و کم من سناء جمیل لست و اهل له نشرده، چه بسیار تعریف های قشنگی که دیگرم از من میکنم، من اصلا واقعا دروغ هم هستش، چه کاری همچین اهلش هم نیستم، ولی تو برای من اینو نشرده. خدا لا حمدلی علیه و ما عمل تو من سوئن فقط حزتنی فلا عزبی علیه فلا عزبی فی، اما گناه هایی که کردم اونجا دیمان عز ندارم، گناه ها تو گفته بودی نکن، تو من گفته بودی نه حزتنی، من حذر داشته بودی منو، اما من انجام دادم فلا عزبی فی، که من عزبی ندارم توی نمیتونم، زمانم بسته است جزی که به عفو تو و مغفرت تو پناه بیارم. نمیشه بگم و من که تقصیر ندارم رفتم مثلا فلان گناهو کردم، من مجبور شدم برم این گناه کنم، ما در چیزی مثل مجبوری نداریم، مجبوری نداریم. فلا عذری فی بیو، بالاخره اینجا اینجوری بود، شرایط اینجوری بود، من گفتم که نمیتونم حجاب رو رعایت کنم، بی حجاب شدم. بعد خدا دختری رو که مثلا توی گرانادای اسپانیا یا توی یه شهر یه نفر یه دختر به دختر دبیرستانی به تنهایی فقط همون یه نفر با حجاب توی شهر اونو میذاره جلو، میگه تو بیشتر مسخره میشدی یا این دختر آمریکایی بیشتر مسخره میشدن یا تو، این تو قوم بی حجابه، تو تهران بی حجابه، تو ایران بی حجابه، میگه خب جامعه اینجوری بود منم گول خوردم و اینا. یا اون که تو آمریکا تو اروپا بود یه جامعهش بدتر بودش. من اینجا حجاب نمیتونستم رعایت کنم گذاشتمش کردم. بعد خدا پزشکا رو میاره. من دیدم تو اروپا دختر خانوم ما درس پزشکی خونده تا عالی ترین درجات پزشکی تو دانشگاه همیشه حجاب داره. نه حجاب، چادر داره. با چادر داره تو دانشگاه آمریکا، اروپا. خدا اونو میاره بگه تو سخت‌تر رو شرط بیاره. لاعذرفی یعنی که بهانه که من نمیدونستم نمیشد و اینا لاعذرفی. بهانه برای گناه کردن تو داره. هر گناهی بکنید بهانه نگیر که آره من اینجوری بود دیگه مجبور شدم برم فلان معصیت رو انجام بدم. نه ما اصلا عذری نداریم. خدا آدم های ضعیفتر از ما رو میاره بگه این تو شرایط بدتر از تو گناه نکرد. تو شرایط بدتر از خب بس دیگه. یه چند دقیقه هم راجع به مسائل روز صحبت کنیم. صلوات خط بفرمایید. قرآن میفرماید قد جعل الله لكل شيء قدرا. خدا برای هر چیزی یک اندازه گذاشته، یک قدر، یک عدد. اگر شما غذا میخواید قدرش رو باید قبلا رعایت کنید. غذا چیه؟ نتیجه هایی که شما تو جماعت گیاهی حیوانی عقلی و فقهی دنبالش میگه. هر نتیجه میخواید اون نتیجه غذاه، یعنی حکم نتیجه است یا آرزو یا هدفه. ولی برای رسیدن به اون باید چیش تعمیم بشه؟ قدرش باید تعمیم بشه. قدرش رو ایجاد کن، اون نتیجه به دست میاد. ما برای که آقا امام زمان ظهور بکنه چند تا قدر لازم داریم. چون میخوایم ظهور کنه، ظهور چیه ماست؟ قضای ماست. یعنی اونی هست که ما دنبالش میگردیم که ظهور کنه همه ایجاد داریم. اما امام خودش نامه نوشت هزار سال پیش چند تا قدر رو مشخصه. گفت به این قدرها برسید من با عجله میام. اون قدرها چی بود؟ یکی وفاداری، دومی چی؟ همدلی. یعنی همه منو بخواید. من باید بخواسته بشم که بیام. سوری که نمیتونم بیام خودم تحمیل کنم. من مردم باید منو بخوام. لذا خدا میاد قدرها رو دائما تو دعاها مناجات ها میذاره تو رو بفهمی که من باید این قدر رو تهیه کنم. میفرماید و لقد کتب نافذ زبوره من بعد ذکر ان الارزه یرسها عبادی از صالح. ما در زبور بعد از تورات گفتیم زمین رو بندگان صالح ما به ارث میبرن. این آینده که مشخصه. ولی بالاخره برای ارث بردن که دستشون نیست. اگه دستشون بود که ارث بردن معنا نداره. یعنی باید پس صالحینی باشن تا بتونن زمین رو به ارث ببرن. چه جوری؟ میگه ارث. ارث یعنی چی؟ خدا ریاضی با حرف میزنه. میگه چی؟ ارث. ارث یعنی باید اون بمیره تا تو اینو بتونی به دست بیاری. یعنی به راه نام بکشید اینا رو، زمین رو به ارث ببرن. باید اونقدر صالحی زیاد شن. این قدره. اندازه رو دقت کنید. قدر. اینقدر صالحی باید زیاد شن تا توانایی وراثت رو داشته باشه. بتونم به ارث. چون مستقبلی زمین رو داده کسی نمیدن. صاحبان زمین زمین رو به کسی نمیدن. پس این تویی که باید اینقدر قدیشی که از دستش بگیری. آه؟ بتونی از دستش بگیری. تو فیلم تیمای فوتبال دیدی؟ آه؟ یعنی اینا میشه دو نفر هستن. یازده نفر یازده. باید زحمت بگی توپ باید پای حریف دراری بیاری بزنی تو گل حریف. و دست و قدرت باید داشته باشی. خدا میگه قدرت اونه. پس باید انقدر صالحین زیاد شن و اونقدر قوی شن که بتونن زمین رو به ارث ببرن. لذا داره بهت میفهمونه که من دارم حرفمو میزنم و من خدا اگه تو میخوای امام زمانت بیاد همه راحت شن تو هم راحت شی بری صالحین رو کار زیاد صالح پروری کنی. یک بچه آوری، فرزند آوری. دو کار فرهنگی. کار فرهنگی و اگه صالحین زیاد شن قدرت پیدا کن. بعد خدا برای که تو بفهمی که باید این کار انجام بدی میفهمد این نفی حاصل لبلا قل قوم آبدین. من این حرفم یه پیام روشن برای اهل دینه. اگه دین داری و واقعاًم دین میشه چی؟ دین دارتون تعریف دین چیه؟ رحمانیت و رحیمیت. مرحوم الله و اسلام یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، خدا رحمتونه آقای خالی، و اسلام یعنی حرکت از رحمانیت به رحیمیت. اگه واقعا من مهربونی رحمان و رحیمیت رو خدمت نجات رو برای مردم جهان بخوام، باید بخوای همه مردم جهان که بچه های امام زمان رو نجات بده. پس اگه تو اینقدر مهربان دین داری، برو صالحین رو زیاد کن، تلاش کن برای ظهور آقا. پیامبر وقتی میخواد دینش رو معنا کنه نمیگه نماز، روزه، حج، میگه چی؟ افضل العباده انتظار و فرج، افضل جهاد امتی انتظار و فرج، افضل الاعمال انتظار و فرج. یعنی تلاش کن اون بیاد. اگه دین داری تلاش کن اون بیاد. اساسا دین داری اینه که ما یه دینی داریم، یه بخشش هم مهدویت. نه، دین یعنی مهدویت. کل دین یعنی امام زمان. کل دین خارج از اونش اصلا دینی نه وجود نداره. خارج از خدمت امام زمان لشکر امام زمان دینداری بیهوده است و بی‌معناست. اصلا دینی وجود نداره. این توهم دینداری. کسی افراد یا تو چادر امام زمان هم یا تو چادر شیطان هم. این وسط نیست که من هیچ کمک‌هایی به امام زمان ندارم. ولی خب متدینم هستم. ببینم نماز می‌خونم، حجاب دارم، روزه می‌گیرم، هیئت دارم. نه، دین یعنی ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. اینکه از رهبر عزیزمون فهمونم چی؟ من ندیدم این شخصیتی به عظمت ایشون تو فهم قرآن ندیدم. ایشون دین یعنی دو چیز: یک، فهم امیدوارانه آینده، دو، ساخت آینده. همون حد از دین و غیر از این فهمید اصلا دین رو نفهمید. دین همین دوتاست. آقا دینداری چیه؟ بگی فهم امیدوارانه آینده، یعنی انتظار فرج، تلاش کن براش. پیغمبر از کی گفت انتظار چهارصد سال باشه و تلاش بره روز آخر. پیغمبر حقش رو اول زده. اگه دین من رو میخوای، بالاترین دین، بالاترین عمل، بالاترین عبادت و بالاترین جهاد امام زمان تو بید بیاد. خود قرآن هم دین پیغمبر همینجوری معنا میکنه: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. پیغمبر اومده تا دینش غلبه کنه بر همه دین ها. این هم که آقای مصادف فرمود مهدی کار میکنه. یعنی پیغمبر اومده تا مهدی بیاد. امیرالمومنین حضرت زهرا و امام حسین همه مقدمه مهدی هستن. دین اوجش دست مهدی. و شما وقتی در خدمت امام زمان هستی دین داری. وقتی نیستی به درد امام زمان نمیخوری، خاصیت نداری، حرفی از دین داری نزن. خب اون قدر اومدن امام زمان چیه؟ قرآن کلی میگه باید صالحین اونقدر قوی بشن و دشمن ها اونقدر ضعیف بشن تا این چه اتفاق بیفته؟ وراثت اتفاق بیفته. دوره دیگه یه قدر دیگه به شما میده، یه دعای فرج بخون. بالاترین چیزی دعایی که مسئولی فضیلم من خدا، بالاترین دعای تو. ما شبای ماه رمضان بهترین دعایی که میخونیم چیه؟ یا شبای قبل نیم چی میکنیم؟ جوشن کبیر رو از اینا. ولی میگه نه، شب 23 هم که مهمترین شبه، شما تا صبح بگو اللهم کل ولی یکل وجهت ابن حسن تا بیوفتی تو چادر حضرت. این بهتره. رمزش کجاست؟ حتی تسکنه هم ارزکر دعوا یعنی زمین بخواد خودش رو در اختیار حضرت قرار. حضرت حاکم زمین شه در حالی که زمین میخواد در اختیار حضرت قرار. پس تا این واقعا عاشق امام زمانی باید خواستگارش رو زیاد کنی. اون که میخوان، امامو میخوان، سطحشون رو برپاره. در طوفان الاقصا یه انفجار اتفاق افتاد، یعنی یه چیزی اتفاق افتاد که ظهور رو خیلی نزدیک کرد. آقا فرمودن چی؟ فرمودن مسئله فلسطین کلید رمزآلود فرج این امت. این فقط تو خود اسرائیل دنبالش نگرد، تو خود فلسطین ماجراش اینه. اگر فقط جنگ بین حماس و حزب الله و ایران و اسرائیل و آمریکا بود هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. تا اینکه ما تو 8 سال جنگ کردیم گفتن دو تا کشور چون هم افتادن جنگ دیدن. ولی کجای این تونست یه دفعه کل جهان رو خواب بیدار کنه، صدها میلیون انسان رو از خواب بیدار کنه، بگه اسلام چیه، مهدی کیه، چرا اینجوری شده داستان؟ یهودی ها من قرآن میخونم، مسیحا ها به خود ما چقدر پیام برای ما میاد؟ ما مؤسسه به خدمت فضل بین‌المللی کار میکنیم. آقا این مهدی کیه؟ بالاخره مهدی رو پیداش کنیم. کیه این مهدی کیه؟ ما چرا میان این سلام فرمانده رو میشتبیم؟ دلمون یه طوری میشه، حالمون این رو عوض شد، گریه‌مون گرفت. به ما بگید مهدی کیه؟ دنیای یه دفعه منفجر شد. چی باعث شد این اتفاق بیفته؟ خون این چند هزار تا بچه، نه رزم رزمنده با اونا، نه حزب الله، نه هیچی، مظلومیت این بچه مثل مظلومیت امام حسین. اگر امام حسین به در کربلا پیروز شه، هنری نبود که اون خون علی اصغر که 1400 سال میجوشه، اون اصالت حضرت زینبه، اون قاسمه، اون علی اکبره، اون عبدالله سه ساله است، رقیه است که قاسمه، اون اربن اربای علی اکبره که قدرت ایجاد میکنه، اون بریده شدن سر امام حسینه که قدرت ایجاد میکنه، دنیا رو نگه میداره و همه شاخص ایجاد میکنه. ما الان داریم میسوزیم خیلی هم. من کسی خودم نمیتونم نگاه کنم، وقتی هم نگاه میکنم بی استثنا حالم بد میشه، گریه یعنی میشه گریه میکنه ساعتی البته خودم، نه البته خودم میشتم برای این بچه ها و خانواده ها، برای پدر ها و مادر ها که بچه هاشون جوری هست، گریه هم داره آدم ببینه بچه شد، چون شوخی نیست. یه تصور کن تو بچه تو دارن اونجا میبرنش تو زندان، دست کشیدن دختر تو دارن میبرن، منو چی سرش میاد، زن تو دارن میبرن، دختر تو دارن، بچه کوچیک دارن میگرن میبرن، یا میکشنش جلو تیکه تیکش میکنن، از آدم روحش آتیش میگیره. ولی این خودش یه کاری نمی‌کنه، امام زمان چرا یه کاری نمی‌کنه؟ چرا امام زمان داره کار می‌کنه و خدا عجله داره کار می‌کنه؟ تو عجله خداست اینجاست. اگه خون این بچه‌ها نبود، شما دیروز شاهد راهپیمایی چند صد هزار نفره تو مرکز و مادر اسرائیل، چون اسرائیل بچه چی؟ بچه انگلستان دیگه، انگلستان به وجود آورده تو مرکز صهیونیسم جهانی، یعنی انگلستان که مادر آمریکاست و مادر اسرائیل، چند صد هزار نفر جمع شدن علیه صهیونیسم جهانی. اینو کی ایجاد میکنه؟ این قدرت رو، این قدرت خون اون بچه ها ایجاد، اون مظلومیته. الان تمام کسایی که چی فکر میکرد یهودی ها بریزن تو کنگره آمریکا علیه اسرائیل، چی فکر میکرد یهودی ها بیان با اون جمعیت زیادشون تظاهرات بکنن؟ مسیحی ها، هندو ها، سیک ها، بودایی ها، صدای نماینده های مجلس خودشون در اومده استعفا میدن وزرا و وزیرا تو کلی از کشورها در اعتراض روی اصلا چی فکر میکرد یه همچین اجماعی به نفع امام زمان و دین و به نفع به ضرر استکبار در تو دنیای ایجاد شد؟ اصلا ما میلیارد ها تومن کار فرهنگی اگه میکردیم، ده ها سال کار فرهنگی میکردیم، نمیتونستیم همچین قدرتی رو ایجاد کنیم. خدا اراده کرد با یه روز عملیات الاقصا، یه روز حساب تا غروب یا قول آقا نصف روز، هم اعتبار و آبروی اینا رو برد، نابودشون کرد. تمام دروغایی که تو این 70 سال مردم جهان میگفتن نابود شد، رفت همه دروغا، همه حقبازی ها، همه نفاق ها ترکون، جدای از آسیبای اقتصادی، نظامی، سیاسی، اجتماعی که به نظر آبروی اینا رو بود، به نظر اعتقادی اصلا اینا رو، نظر مکتب اینا رو ضایع کرد. بعد فقط این نبود، اثر خون اونجا ظاهر نشد. کجا ظاهر شد؟ تو آمریکا ظاهر شد، تو اروپا ظاهر شد، تو انگلستان ظاهر شد، تو همه جای دنیا این بچه ها از صدها لشکر، هر یه دونه شون یه سردار بودن، هر یه دونه شون یه سردار بودن، یه سرباز نه، یه سردار بودن از این بچه ها. چقدر هم مؤمنانه این بچه ها بودن، اینقدر یقین، اینقدر ایمان، اینقدر چه بچه هایی، یعنی بچه از زیر آوار درش رو بودن آشولاشه، دروش و نجوم به هوش اومده من دارم میچنگم. بچه اینقدر یقین داره و آرامش داره، دست رو دست همه شون نشستن، بچه های دست های خودشون اسماشون رو میرسن و رو پاهاشون که ما چند دقیقه بعد شهید شدیم جنازه همون بچه هایتم پیدا کنم. من یه صحنه که من خیلی گریه کردم، سه تا بچه یه بچه رو گذاشتم تو سبد دارم بازی میکنم، میگم چه بازی میکنم؟ شهید بازی داریم، شهید بازی میدونم قرار شهید چی. یه اون جمله ای که اصلا ما هیچ وقت بزرگ نمیشه، جمعهشون بزرگ نمیشه، ما همه شهید میشه. ولی این کار میکنه تو دنیا، این زبون رو همه میفهمن و شما مطمئن باشید همین روند به زودی زود دشمنان رو نابود میکنه. یعنی بلای انداخت این خونه این 3-4 هزار تا بچه به اندازه چند قرن کار، به اندازه چند قرن جهاد و مبارزه، این 3-4 هزار تا بچه خونشون چند قرن بشریت رو انداخت شده، چند قرن انداخت شده. ولی خب ما باید نجات دعا کنیم براشون، زودتر خدا پیروزی بده، زودتر نجاتشون بده، باید کمک کنیم، باید کمک مالی کنیم، کمک عاطفی کنیم. از همه بالاتر که همه تون یادتون باشه اسلحه هاتون، یعنی همین گوشی هاتون از دستتون نرفته. تو فضای مجازی باید حضور داشته باشی، دائما مبارزه کنید توی فضای مجازی، حضور داشته باشی اونجا که باید دفاع کنید، اونجا که باید پیامی رو رد و بدل کنید، اونجا که باید تو دهن یا به گوها بزنید حضور داشته باشید، اونجا باید باشید مبارزه کنید. اما بدونید که خداوند تبارک و تعالی با این خونهای مقدس و پاک، از این فرشته های معصومش با اینا داره عمل قدرت ها رو به خاک مزلت میکشون. این بچه کوچولو ها دارن تمام قدرت های شیطانی جهان رو نابود میکنن. خونشون خیلی قدرت داره، خیلی قدرت داره. داره این بچه کوچولو از هزاران سرباز، هزاران ارتشی قوی تر دارن، هزاران موشک و بمب خون اینا موثرتر هست و داره رسوایی و ضعف و ذلت و خاری رو میچشونه تو همین دنیا، عذابش رو به همین مستجبه. باید حواسمون باشه که دعاشو کنیم و پشتیبانی کنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.